به بدنش، یعنی کتابچه بدن به همه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما این دوستان گفتیم یه روش مطالعه بکنن، چند نفر مطالعه کردن؟ این قسمت اول شما؟ نه قسمت اول علم رو خب هم دارید، یکی اومدن لاغل مطالعه کردن. من انشاءالله اگه برسیم یه مقدار کنیم این بحث قسمت علم رو بگم که حالا یه مقدار ببینید کلیت من حالا یه صورت مسئله بحث جلسه قبل یه مقدار دیگه شاید بیشتر بازش کنم، اما بعدش وارد بحث علم میشیم. یه نکته‌ای که برای ورود در مسئله تذکرین مفیده اینه که مسئله در واقع نظر علم و دین این در نظر فهمیم که فهم مسئله ما خیلی کمک میکنه. نزاع علم و دین که بعدش به تبع این نزاع بحث علم دینی مطرح شده این مهمه. یعنی ما تو دوره سنتیمون چیزی به اسم علم دینی نداشتیم، یه علومی داشتیم که خیلی واضح بوده دیگه، از حال نجوم بوده، طب بوده، فقه بوده، چیزهای مختلف بوده. اما اصطلاح علم دینی که توی لااقل سابقه شاید مثلا 40 50 سال هم نشه محصول این نزاع توی فضای تمدن غربی این نزاع جدی بود. یعنی شما تو قرون وسطا برید دوره دین و نه علم، اینو دیگه جزء تلاطمی دارید دیگه، و دوره جدید که برید دوره علم و نه دین. اما تو دوره تمدن اسلامی این علم و دین با هم دیگه رشد کردن و با هم دیگه هم افول کردن.
سلام علیکم. چی؟ هر توی فضای مسلمین هم
نه نه همین دارم میگم. میگم کسی دوره فضای تمدنی غرب چه دوره قرون وسطا چه دوره جدید، اساسا دوره این دوره تمدنی دوره که بین علم و دین نزاعه. حال یه زمان نزاع به نفع دین تموم میشه، یه دوره نزاع به نفع علم تموم میشه. اما تو دوره تمدنی ما هیچ وقت ما نزاعی بین علم و دین نداشتیم. حد اکثر نزاعی که داشتیم
در
بین اسلام علمی مایی هم داشت. در از اون قدر تو مصر تخفص رو نزده بگیریم این رو نه اصلا نه تا باید. حتی اکثر مطلبی که تو دوره تمدن اسلامی داشتیم میتونیم بگیم نزاع اقلادی یا شاید فبیر یا نزاع اقلادی. یعنی ما تو دوره تمدن اسلامی داشتیم افرادی که در قبال مثلا ابن رشد کتابی داره حالت اون که دنبال جمع بین عقل و دینه که ولی توی تفسیر غربیش کاملا نزاع علم و دین عقل و دین طرفی شده. یا مثلا مثال خیلی معروفش این که غزالی میادش تحافت الفلاسفه میمیسه فلاسفه رو تکفیر میکنه. نزاع بین جریانهای مختلف جامعه دینی داشتیم که معروفترینش همین نزاع فقها و فلاسفه است توی بحث ما. اما هیچ وقت این نزاع به عنوان نزاع علم و دین رقم نخورد. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت خود مثلا فلاسفه نپذیرفتن که ما بیدینیم. فقها ها میگفتن شما بیدینید، اما خود فلاسفه نپذیرفتن ما بیدینیم. یعنی دو تا جریان رشته های در مقابل یک رشته فضای علمی در مقابل رشته دینی رقم نخورد. اما دو دوره تمدن غربی نه، یه دوره غلبه جریان های دینی بود، دوره بعد غلبه جریان های علمی. تو این فضا معنای علم و معنای دین کاملا کاملا دو تا حسه کاملا مستقل از همه. اما شما تو دوره تمدن اسلامی که میرید که معنای این دو تا مفهوم مستقل از هم نیست. یعنی چی؟ یعنی شما این مثال که جلسه قبل هم که فکر کنم عرض کردم دیگه، این مثال خیام اینجا رساله زدم دیگه، که خلاصه یک کسی که دانشمند است کاملا دینیه. اصلا همین الان هنوز که امروز این لحظه مونده دیگه کلمه عالم خدا رحمت کنه ایتونو مهدوی کنی رو بحثشون بیرون بعدشون گفتن که خب علما تشریف بیارن، اساتید هم تشریف بیارن، بعد دیدن همه دارن زیر خنده که انگار اساتید علما نیستن. این کلمه عالم کاملا گره خورده تو فرهنگ ما با شخصیت دینی. اما یعنی این جدایی نافذی شده که بودم چون تنگ اساتیده و الان میگن علما و فضلا، ولی که فضلا هم فیلن به فضلاوی هنوز میگن، ولی این گره خوردگیش موجب میشد نیاز به پیده به اسم علم دینی پیدا نشه. چرا؟ چون اساسا علم دینی بود. این اساسا علم دینی بود. حالا من میخوام باید این تحصیل تاریخی بشم، منطقه فقط در حد یکی دو مثال عرض کنم این که هر چی
درست درست ما در اسلام با ایدیه لازم نداریم ولی که هیچ هم نظام بین ادمونی نبوده.
بله یه مثال میخوام توی فرنگون بیارم توی دورهای قبلی کلون از ذهنم دستش حالا داری یادم افتاد عرض میکنم. این حال عرض ما این بود دیگه که این دوگانگی وجود نداره. آها این مثالم این بود. زکریای رازی معروفه که ممکنه تعامری کنه. بفهم. آیش کن. زکریای رازی معروفه که ممکنه نبوته. اما شما بحثای زکریای رازی نگاه میکنید باز نمیتونید بگید یک عالم بیدینه. یعنی این فرهنگ دینی چنان غلبه‌ای داره حتی بر تفکر یک کسی مثل زکریای رازی. میدونید که زکریای رازی چند روز پیش با یک کسی بحث شد اونجا خیلی جالب بود. زکریای رازی هم توحید قبول داره هم معاد قبول داره. اون که معروفه اینکه نبوت منکره. در حالی که تو دوره مدرن این خیلی پارادوکسیکاله. یعنی یک کسی که نبوتی رو منکره توحید و معاد هم باش منکره و اگر کسی مخصوصا معاد با گره خورده چجور میشه یه آدم جمع‌بندی فکریش این میشه که توحید و معاد رو قبول کنه نبوت رو قبول نکنه؟ این نشون میده فضای جامعه چقدر دینیه که اگر کسی توی یه حوزه نبوت هم شبه داره در حد حوزه نبوت شبهش باقی مونه. حرفا معلومه؟ یعنی این به هم پیوستگی علم و دین انقدر جدی بوده که نیاز به بحثی به اسم بحث علم دینی نبوده. اساسا این علم با دین گره خورده ولو که جایی هم بیراه میرفته. مثال بیراه رفتنش دیگه از فقه که برادر نیست. ما الان خودمون رو یواشکی بگیم فقه اهل سنت بیراه میدونیم دیگه. یعنی از فقه که شما خواهد بگید بیراه رفتن، خب وقتی توی فقهش بیراه رفتن فرض داره توی طب و نجوم و ایناش هم که دیگه خیلی طبیعیه. مدام این بافت یه بافت واحدی بود، یعنی هم حتی بیراهش هم در مجموع تو فضای دینی بود. اما از وقتی که این دو تا در مقابل هم قرار گرفت، یعنی در واقع یه دوره تو قرون وسطی دین متکفل جامعه است مثل تمام جوامع غیر غربی. مثلا قبل از دوره مدرنیته دین متکفل جامعه است. یعنی شما میرید خلفای بنی امیه، خلفای عباسی هم که میان قاضی القضات میذارن. قاضی القضات بر اساس چی حکم میکنه؟ بر اساس دین داره حکم میکنه، قضاوت داره میکنه. ولی که حالا دینش هم سعی میکنن تحریف کنند و با میل خودشون بسازن. یعنی مناسب حکومتی دوباره گره میخوره با دینداری. اما توی دوره جدید این دین کنار میره. دین که کنار میره علم مدعی میشه که من میخوام این بشینم. بر همین علم با تمام هویت میاد میخواد تمام کارکردهای دین رو انجام بده. اما تو این شرط ما رسیدیم یه دفعه وسط گود. یعنی ما از چند صد سال فاصله یه دفعه اومدیم وارد گود دنیای مدرن شدیم که تو این دنیای مدرن این داشت همه چی رو مدیریت میکرد و ما هم میخواستیم این همه چی رو مدیریت کنه. خب نمیشد، اینا با هم سازگاری نداشتن. بحث علم دینی نه اینجاست مثلا بحث علم دینی که ما داریم مطرح میکنیم فقط حل این مسئله است. ما میتونیم چیزی داشته باشیم هم علم باشه هم دینی باشه یا نه؟ من این مقاله نوشتم اونجا مفصل بحث کردم. من خود از اولین کسایی که علم دینی رو خیلی پیشتر مطرح کردم، من تا الان دیگه پشیمون شدم. اونجا عنوان مقاله این است که پسوند دینی برای علم پسوند عرضیه نه ذاتی. یعنی چی؟ یعنی ما چون تو اقتضای دوره مدرن گیر افتادیم، علم کاملا میگه علم ذهن میره سراغ علم‌های مدرن، ما می‌خوایم بگیم نه آقا این علم کاملا علم نیست، این کاملا علم است، این که از دین در بیاد علمه. بل همین برای که اینو از اون یکی متمایزش کنیم فعلا پسوند دینی باشیم روش. سلام علیکم. از اون بابت صندلی بیارید ببخشید. فعلا پسوند دینی باشیم روش. وگرنه اصرار و کلمه دینی یه اصراری است که این در واقع اصطلاح فرهنگی است. حالا این فعلا ادعایی است که ما باید بحث بکنیم ببینیم آیا واقعا اینجوری هست یا نه. من تو برای که این مسئله حل بشه باید یه بازخوانی بکنیم از مفهوم علم و از مفهوم دین تا ببینیم ما تو چه فازی قرار گرفتیم. ادعای من این است که ما تو میدان بازی رقیب قرار گرفتیم. این اصطلاح میدان بازی احتمالاً حالا شنیدید. اگه نشید حالا من مثال عرض کنم خیلی ساده شو. میدان بازی مثال خیلی ساده شو نیست که اگه نصف شما فوتبال بلد باشید، نصف تو والیبال بلد باشید، بخوام یه بازی مشترک بکنیم. اگه بازی فوتبال بازی کنی، فوتبالیا برندن. پیشاپیش معلومه. والیبال هم بازی کنی، والیبالیا برندن. این که یه بار شما میخواهید وارد میدان بازی بشید، بعد اونا میگن ما می‌خوام این بازی رو بکنیم. میدان بازی معنیش اینه. در همین شما میگه بازی که بازیه، توپه و نمیدونم یه دوتا تیمه و توره و اما میگه درست همه این عناصر وجود داره، اما مثلا تو اینجا دست بزنی فوله، تو اینجا اگه پا بزنی فوله. مثلا والیبال خیلی بلد نیستم. تو مثلا منظور میگم میدان بازی یعنی ما تو میدان بازی غربی الان داریم زندگی میکنیم. جهان میدان بازی شده میدان بازی غربی. ما توی میدان بازی میخوایم بازی خودمون رو بکنیم. بازی خودمون رو کردن اولین گامش اینه که این قواعد بازی رو درست شناسایی کنیم، ببینیم قواعد بازی ما چی بود، قواعد بازی اینا چیه، و بعد ما میخوایم فوتبال بازی کنیم یا والیبال. منظورم معلومه. خب حالا بر همین است که اگر بخوایم این میدان بازی رو بشکنیم تغییرش بدیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم یک بار برگردیم از نو ببینیم علم واقعا یعنی چی، بعد ببینیم دین واقعا یعنی چی، بعد آیا علم دینی ممکنه یا نه. اینو از این جهت دارم میگم، متاسفانه خیلی از کسی که وارد بحث علم دینی شدن از اول رفتن تو میدان بازی حریف، حتی خیلی از حوزه‌ها، یعنی از اول گفتن علم خب معلومه دیگه، علمی که داریم میگیم علم مدرن چیه، ساینس، ساینس یعنی چی، یعنی علم تجربی، درسته. دین هم یعنی دین اسلام، دین اسلام قوامش به چیه، به کتاب و سنت،
یعنی کتاب و سنت.
خب این اگر شما این افق فکریتون باشید، آقای ملکیانی یه اشکال میگیره، اشکالش هم کاملا وارده، میگه آقا علم دینی معنا نداره. چرا؟ چون این روشه پژوهش تجربی اون روشش مورد قبول متدینان نیست و بس. این نمیخواد درباره واقعیت با ابزارهای بشری بره تحقیق کنه، این هم میگه من فقط تجربه رو قبول دارم. دو تا روش متمایز، این نه حرف اینو قبول میکنه، این حرف اینو قبول نمیکنه. برای علم دینی یک کار پارادوکسیکاله که انواع نزاهایی که حالا بحث مطرح کردن، بابا من به نظرم حق با ایشونه، یعنی تو این پارادایم کسی تنفس کنه حق با ایشونه. این که من اول جلسه رفتم سراغ این به خاطر اینکه همین الان کتاب حوزه بیا نوشتن، این چند تا کتاب در علم دینی نوشتن، خیلیشون از اول کتاب میگن آقا منظورمون علم تجربی اسلامی است. من میگم اصلا قبول اصطلاح علم تجربی اسلامی بازی کردن در پارادایم حریفه. آیا حالا لازم این حرف این است که من مخالف علم تجربی ام، من مخالف تجربه ام؟ نه، لازمش این نیست که حالا توی بحث بخوام بگم، لازمش این است که آقا این اصلا این کلمه علم تجربی یا ساینس که امروز خیلی باب شده، این تو چه بافت فرهنگی باب شده؟ آیا واقعا قوام این رشته به مباحث تجربی است یا یک توهمی است که اینا مبتلا شدن بهش؟ اینو بحثی که حالا ما با دوستانی که فلسفه علم داشتیم، وقتی شما که نشه ولی نه فلسفه می‌خوندن، غالبا با این خوب مواجه میشن. تو بحث فلسفه علم این خوب در میاد، این جریان فلسفه علم که عملاً تو ایران جریان خاصی رو تدریس میشه، دستی که به فایرابند و کهن و اینها منجر میشه، اینا اومدن آخر از این علم تجربی شروع کردن، آخرش به نسبی گرایی رسیدن. حالا من امروز اگه برسم اینا رو توضیح میدم، اما اینکه به نسبی گرایی رسیده به خاطر اینکه پیش‌فرض غلطی داشته، از اول علمو به چیزی گفته که این علم نبوده، یه دایره‌ای کشته دور علم که این دایره واقعاً دایره علم نبوده، بعد دیده این دایرهش همه واقعیت رو نمیتونه توضیح بده، خودش هم نمیتونه توضیح بده، و برای همین دچار پارادوکس ها میشه. بعد گفته علم چون از اول این دایره رو فکر میکرده، علم این است، اینم که نسبی شد، پس علم نسبی است.
این تمامی که تو اون فضا اتفاق افتاد فقط بر اساس روشش بود که
حالا میگم دیگه فاقان فعلا دورنمای کلی بگم، بعد حالا میخوام سیر بحث حالا پیادهش کنم. من فقط الان هدفم اینه بگم چرا من میخوام بگم اگر میخوایم بحث حل کنیم باید فعلا نپذیریم ما میخوایم علم غربی رو اسلامی کنیم، پس علمشون تجربیه، پس بگیم علم تجربی اسلامی، اسلام یعنی کتاب و سنت، پس بگیم علم تجربی اسلامی یعنی که ما آیات و روایات رو توی طریق تجربی جدی بگیریم، تموم شد. این تصویریه که خیلی دنبال این تصویر دارم میاد، این تصویر پارادوکسیکاله. پس ما باید یه بازخوانی از ابتدا بکنیم سر مفهوم علم، یه بازخوانی دیگه بکنیم دین. دین هر گاهی جواد جمالی مکرر میگه با من تعجب میکنم از حوزه‌ای که به شدت در مقابلشون دارن وای میستن تو فضای جدید. بابا این حرفای جواد جمالی تو اولیات اصول ماست. آقا منابع چی هست؟ کتاب سنت، اجماع، عقل. همین آقای جوادی اون کتابی که میگه آقا این تقسیم بندی تقسیم بندی منطقی نیست، این کتاب سنت، اجماع، عقل. بگید آقا منابع ما یا عقل یا نقل، نه یا کتاب یا سنت. سنت یا از راه احادیث چیز به دست میاریم یا از راه اجماع به دست میاریم؟
اجماع کاشفت قول معصوم مقبوله.
یه این تقسیم بندی تقسیم بندی منطقی بحثه، اون تقسیم بندی ایجوری تقسیم بندی تاریخی بحثه،
یعنی در تاریخ بخاطر بحث درگیره با جریان مخالف اینجوری مستقر شد. برای همین ایشون میگه منبع ما عقل و نقل است، منبع دین عقل و نقل است. برای همین نگید عقلی و دینی، نگید علوم تجربی و دینی، اینا قسیم هم معنی نداره. این داره تو بافت فکری متداول اسلامیشو داره فکر میکنه. اما وقت اینقدر این بافت جدید مستقر شده تو ذهنها، ذهنهای حوزویون دانشگاه رفته و دانشگاه دیده، که میگن علم یعنی علم تجربی، دین هم یعنی متود نقلی. ها این علم یعنی علم تجربی، دین یعنی متود نقلی. ما فرهنگ غرب حالا من میخوام یعنی توی فراینده بحثم بگم آقا حالا یه بار دیگه تصویر خودمون از علم بازخوانی بکنیم، تصویر خودمون از دین رو بازخوانی بکنیم، بعد حالا با این تصویر بازخوانی شده ببینیم چه ربط و نسبتی داره بین این دو برقرار میشه. ممکن همین هست که ما هم خواهیم تجربه رو جدی بگیریم، هم نقل رو جدی بگیریم، مطرح بشه که مطرح میشه توی فرایندش. مثلا خب جدی گرفتیم با چه مکانیزمای جدی بگیریم؟ اگه تعارض رخ داد بینشون چیکار کنیم؟ آیا پیشاپیش بگیم آقا همیشه نقل مقدر بر تجربه، یا نه نمیگیم که حالا بعدا نشون میدم که نه اینجور نمیگیم. یعنی بعد اون فرمول مثلا اول از تصویر کلان رو معلوم کنیم بعد بریم سراغش. خب این یه مقدمه بود برای مدخل بحث ما سر بحث علم دین.
معلوم میشه
هر کسی که عنوان علم دین رو بذاره بالا سر، یعنی اصلا اینا رو بازی حریفه. چون اصلا ما این بحث رو نداشتیم.
خب میدونم
نه. حالا هم تصدیق واسه ما تصدیق نداره. چرا تو تصدیق واسه؟ خب حالا نکته من همینه. ببینید ما یه بار میخوایم از کنه دیگه، مثلا میگم پسوند عرضیه، ما یه بار میخوایم بگیم آقا ما که میگیم علم، این مجموعه که اینا گفتن نمیخوایم بگیم. این علم ببینید شما از چیزی که ویژگی حالا بحث دینی رو بحث کنیم دیگه، دینی بودن در گروه چه مؤلفه‌ای است؟ شما در چه صورت به چیزی بگید دینی؟ آیا ما میتونیم بگیم این پیراهن من دینیه؟ این لباس من؟ واقعا میگید دیگه، یعنی واقعا هم تو عرف اجتماعی لباس بنده دینی نیست؟ اما لباس دینیه معنیش این نیست که به متون مقدس مستند شده.
مشروع
هم نیست، حالا لباس ایشون هم دینیه، اما همه جامعه لباس روحانیت رو لباس دین میداند. میخوام بگم یعنی ما باید بریم یه بازخوانی بکنیم ببینیم ما کاربرد کلمه پسوند دینی رو با چه لحاظهای مجازیم به کار بریم، بعد میبینیم آقا این علم ما که در بیاد این علم دینی هست واقعا. یعنی این پسوند دینی با چه ویژگیهایی موجه هست گذاشتنش. اما اینکه من گفتم عرضی نزاتی، حواس باشه این از حیث ذاتیات علم نیست، که حالا این عرضی نزاتی رو بعدا توی فرآیند بحث بیشتر توضیح میدن. مثلا یعنی ما ممکن از این اصطلاح استفاده کنیم، اما استفاده مون از این اصطلاح با چه منطقیه، با چه مبناییه، رو چه پشتوانه میخواد سوار بشه؟
تفسیر خودتون غیر دینی ذاتی برای علم میشه؟
نه من میگم غیر دینی عرضی برای دین.
تفسیری
که میخواد ارائه بدید. بله. میگه خود من که عرضی، اما این عرضی است که تو دوره مدرن مجبور روی عرضی اصرار کنیم. یعنی عرضی نیست که فعلا این چون عرضی مهم نیست. بر همین است که ممکنه من تو دوره سنتی بردارم یه اینو بیارم هیچ وقت اون کسی نمیگه. مثلا من توی کتابم آوردم ما طب سنتی ما خیلی جاش طب دینی بود، در این معنی مدرن ما علم دینیه، اما تو قدیم کسی نمیگه این طب اسلامیه. هیچ کسی نمیگه توی فضای طب، حتی کلمه طب سنتی هم خیلی معرفت هم طب اسلامی، اما خیلی عناصر علم دینی رو استفاده کرده بود. بر همین این یه عرضی منظوره، یه پدیده فرهنگی است. این پدیده فرهنگی ما داریم الان میخوام بریم سراغش. از جهت پدیده فرهنگی من بهش میگم دینی، اما به تعبیر جوادی آملی به ذات خود علم دینی و غیر دینی ندارن. اما حالا ما داریم این پدیده فرهنگی، الان این لباس لباس دینی است. 200 سال قبل این لباس دینی نبود، همه مردم از این لباس میپوشیدن. تا قبل از اینکه خلع لباس کنن، من پدر بزرگ خانومم چیز بوده، از اون کسایی بود که زمان بازاری بوده، من کسی بود که زمان خلع لباس این لباس رو بر نداشته، مهم بوده تو شهرم قدرت داشته، این قدرت چیز داشته، اجتماعی داشته. آخر صحبات اینو میبرن میگن بعد در بیاریم که من در میام بیدی در میام صبح ساعت صحبات میبینه خود صحباتی ها میرن از یک از مشتهدین امضا میگیرن. این آقا امودی که اون موقع به هر کسی مراجعه میشد علما بناشون بود که برای همه اجازه اشتراک میدادن که لباس بمونه، برای این اجازه اشتراک میدن، بازاری بود اصلا مشهد نبوده خود ساواکی ها، چون میدن حریف اگه نمیشن از اون طریق هفتی نمیشن. مثلا برای من اینش جالب، این بابا مشتهد نبوده، مشتهد که عالم دینی نبوده، نه که بسه مشتهد، اما با این لباس میگشته. یعنی این لباس عکسش معنی هستش، عکساش این لباس لباس عموم انسان ها بود، اما الان دیگه شده لباس دینی. این پدیده فرهنگیه، اما پدیده فرهنگی نیست که ریشه در واقعیت داشته باشه، یه پدیده فرهنگی محضی که بی خود اصلا برده لباسامو در بیاریم. تو مثلا منظور بگم یعنی ما الان کلمه علم دینی به یه معنی اصرار میکنیم به خاطر که مشکل فرهنگی داریم، اما در این حال یادمون باشه که این مشکله تو در یه افق فرهنگی داریم تعریفش میکنیم. این نیستش که واقعا یک مثلا یه ویژگی خیلی متمایزی داره، مثلا قبا در قبایی داره، مثلا فلان یکی فلان لباس. خب بله بله هم... یعنی تاریخ جامعه شناسی ملاحظات تاریخ جامعه شناسی توش خیلی پرمنگی. خب این حالی مقدمه بود، بریم سراغ اصل بحث خودمون. ببینید چه بحث من خودم از دو جلسه قبل گفتم، گفتم یه بار علم به معنی تک معرفت در نظر میگیریم، یه بار علم به معنی یک دیسیپلین در نظر میگیریم، یک مجموعه نظام معرفتی که ما محل بحثمون این دومی است. اولی که لاغت تو ما مسلمان رو مخالف نداره. بعد گفتم یه ملاحظه تاریخ جامعه شناختی، یه ملاحظه منطق فلسفی. برای که ما دغدغه اصلیمون تو علم دینی فهم منطق فلسفی از موضوعه. واقعا علم دینی چیست جدا از اینکه مردم چی میگن، معلومه دیگه. اما برای که به این فهم منطقی فلسفی برسیم، مجبوریم اول یک فهم تاریخ جامعه شناختی داشته باشیم. این در طول تاریخ تحولاتی رخ داده سر این کلمات، با این تحولات که حالا میخوایم تعریف کنیم، این تعریفمون منقح بشه. برای همین من توی فصل اول کتابم اومدم گفتم دو تا مفهوم، یکی علم در فرهنگ اسلامی، یکی علم در فرهنگ غربی. که ما که میگفتیم علم چه مفاهیمی با این گره خورده بود، اونا که میگفتن چه مفاهیمی گره خورده بود. توی بحث معنی شناسی که آقای اسمت ایزوتسو کتاب خیلی خوندنی داره به اسم خدا و انسان در قرآن، بحثی سمانتیک و معنی شناسی نمیدونم شنید یا نشید، حالا این نشید بشه، بحث خیلی مفیده، به شدت هم در اصول فقه میخوره. ما خلع داریم که خیلی جا میتونی استفاده کنیم، این طرف خیلی جا میتونی حرف بزنیم براشون. حالا ایشون توی این کتاب یه نکته خیلی قشنگی رو باز میکنه، اونم اینه که میگه که هم کلمه الله هم کلمه انسان و مشتقاتش قبل از پیامبر هم وجود داشت. پیامبر پس چیکار کرد؟ میدونید که آیه قرآن هست دیگه، ولی این سالت من خلق از سماوات و الارض یقولون الله، خدا الله بود، خالقم بود، انواع خیلی از صفات رو فرهنگ جاهلی مشرک عرب قبول داشت، اتفاقا فقط خدا رو قبول داشت، یعنی به معنی الله هم سرسد کنه میدونست دیگه، این ارباب انواع بودن، رب بودن که اینا همشون زیر دست خدا کار میکردن. این ایشون میگه چه کاری کردش اسلام؟ اسلام کار مهمی که کرد این بود که نسبت این مفاهیم رو با سایر مفاهیم عوض کرد. یکی از کارهای مهم فرهنگ رخ میده تو هر جامعه اینه، یعنی جای کلمات جابجا شد، جای کلمات که جابجا شد بردشون، بار ارزشیشون، همه مفاهیمشون عوض میشه، یه درک جدید از زندگی به انسان پیش میاد. یعنی اونا الله داشتن اما الله محور تمام فعالیت انسان نبود. مثلا الله محور حالا میگم یه کتاب به این موضوع نوشته، کلی توضیح داده که این کلمه الله چگونه بلاد معنی شناختی تو غیر قرآن چگونه اومد اینو کم کم فضاشو عوض کرد، به فضای جدید وارد کرد. حالا از این جهت این بحث مهمه که ما حواسمون باشه گاهی وقتا یه کلمه هست، این کلمه دیگه انقدر تغییر پیدا کرده توی یکی جا که یه چیز دیگه شده. ببینید حالا مثال ساده بگم این بحث اجتماعی، مثلا مفهوم آزادی خوبه یا بده؟ شاید بگه قاطی چه گفتمانی داری کلمه آزادی رو بکنی بری؟ آزادی که این ورش به سکولاریسم بسته، این ورش به اومانیسم بسته، این ورش نمیدونم به آزادی جنسی بسته، این ورش اینها، این درک از آزادی، یا آزادی که این ورش به تقوا بسته، این ورش به عدالت بسته، این ورش به، یعنی با یه شبکه مفهومی دیگه اینو میگید آزادی. منظورم معلومه؟ یعنی این آزادی باشه حتما دفاع میکنیم و این آزادی باشه باشه دشمنیم، و بهترین کار این نیست که با آزادی مخالفت کنیم. اگه یه طرف داره آزادی میشن به این معنا، بهترین کار این است که شیفت معنای رو انجام بدیم. یعنی ببینید آقا ما هم طرف داره آزادیم، اما آزادی رو به تغییرش کنید. این تجربه شخصی خودمه. من بحث حجاب رو خیلی جاها رفتم برای خانم ها و مثلا دانشگاه ها، از جمله جای شروع بحثم اینجوری یه بار شروع کردم با تک تک دختری بحث جای فامیلمون این بحث رو مطرح کردن. شروع بحث من این بود که به نظر شما آزادی ما اینقدر خوبه یا محدود؟ آزادی ما رو محدود کنن بهتره یا آزاد باشیم بهتره؟ اون گفتش که خب آزاد باشیم بهتره، اما یه مقدار محدودیت لازم داشتم. نه، من معتقدم که آزادی باید بی‌نهایت باشه. چرا محدود بشیم؟ آزادی رو می‌گرفتن، محکم آزادی رو می‌گرفتن، می‌رفتن جلو، می‌رفتن جلو، می‌رفتن جلو. تو ادبیات دینی آزاد بخوای باشی یعنی چی؟ عناصر مختلف دینی رو بهش تزریق می‌کردن که من طرفدار آزادی هم، آزادی مطلق، خیلی بیشتر آزادی. تو بگی حقوق دیگران باید منو محدود کنن، دیگران چه ارزشی دارن که منو محدود کنن؟ یعنی این مفاهیم اون رو می‌شکستن، آخرش مجبور می‌شد به خاطر اینکه آزادی رو قبول کنه اجازه قبول کنه. تو مثلا بگن خب یکشون برگشت گفت من فکر کنم الان که می‌خوایم با هم صحبت کنیم، من می‌خوام از آزادی دفاع کنم، تو می‌خوای، بهش گفتم می‌خوام در حجاب صحبت کنم، تو می‌خوای از آزادی با آزادی مخالفت کنی، حالا ببینم من تو بحث من تو داری از آزادی دفاع میکنی، من دارم میگم آزادی رو باید محدود کنیم، اینقدر نمیشه. ببینید اگر شما تونستی این مفهوم بیارید تو اینجا بحث رو بردید. یه بار شما اول موضع میگیرید علم، بعد یه بار شما میتونید آقا اون چیه من چی میگم، این شیفت رو چگونه انجام بدیم، شیفت نه انتباه این کلمه ایچه. حالا از منید پس ما از قبل از این که هر بحثی بخوایی منطقی بکنیم اجمالا بدونیم این اینجا چیه، این ورم چیه. برای میکنم یه بحث علم در فرهنگ اسلامی، یه بحث علم در فرهنگ غربی. دوستان دیگه اینقدر همین طلبات علم در فرهنگ اسلامی نیاز نیست دیگه، آقا علم با ایمان گره خورده، علم با مراتب داره، این چیزی که من گفتم بس شو گفتم، فقط تیتوار اشارهش میکنم که دیگه توضیح دادن برای شما نمیخواد. علم مراتب داره، مثلا مفاهیم مهمه تو بحث علم تو دوره مدرن علم مراتب نداره ها، علم دیتا شده و انسان ها به لحاظ برخوردار از این دیتا کاملا یکسانند. پژوهشگر تولید میشه، این پژوهشگرا فقط اون دیتایی که تو کاغذ میادش علمه، نه اون چیزی که داره توی وجود من بالا و پایین میره. و میگه آقا علم حسی خیالی شهودی نمیدونم این درک علم به شدت با سعادت و اصلاح خود گره خورده. اکثر الناس اکثر هم لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخره غافلون، ای کسایی که ظاهر دنیا رو بدونن لا یعلمونند ولو که یعلمون یه چیزایی، یعنی حوزه های از معرفت ارزش گذاری علمی ترش منفیه. علم در رأس فضیلت ها ریشه خوبی هست، حالا که من روایت مختلف آوردم اینا دیگه از دوستان میدونن دیگه، خیلی توضیح نمیخواد. مهمترین علم این است که خشیت دیاره، نما یخشی الله من عباد العلماء. علم قرین ایمانه، علم قرین عقله، با عقل بالا و پایین میره. و علم اون انما العلم ثلاثه آیت و محکمه فریضت عادل سنت قائمه که من تقریبا بنای معرفتی رو این گوشتم مدن نبه معنی که این ستا یعنی اخلاق عقاید احکام، خیلی اینو اینجوری تفسیر میکنن دیگه، انما العلم ثلاثه عقاید اخلاق احکام. امام خمینی توی شرح چهل حدیثش این آیه رو روایت شرح میده که نشون میده چگونه بحث رو میکنه. من آخر بحث اگه رسید رو بحث میگیم، یعنی علم این عناصر رو داره. علم باید یه خصلت آیه‌ای داشته باشه، یعنی از این صدا خصلت نباید تویی باشه، یا خصلت آیه‌ای داشته باشه، یا خصلت عدالت گستری داشته باشه، یا خصلت سنت سازی مستقر سنت قائمه. خب این حالا عناصر علم که دیگه خیلی نمیخوام الان وارد کنم، دوستان میدونن. بریم سراغ علم در فرهنگ غربی که اینش به داره محل بحثه. ببینید برای که علم تو فرهنگ غربی رو بگیم چاره ای نداریم یه دور فلسفه پنت بگیم یه دورم فلسفه علم. من خب کله به وقت فلسفه غرب فلسفه علم موضوعات چند دقیقه بشه من خیر اون فقط به زنگه هاشو میگم دوستان خواستن دارم مطالعه کنم. من گفتم پیش فرض این درس پیش نیاز این درس این دوتا عنوانه. دوستان چند نفرشون فلسفه نوشتاری بودن؟ کیا بودن؟ شما فرض شما موندید؟ فلسفه نوشتاری شما چهار نفرید. خب حالا اینجا که لاغه شما فلسفه رو فلسفه خوندید درسته؟ خب شما هم هست شما پاشون درست داشتید؟ حالا من خیلی مختصر یه بزنگاه های جریان فلسفه غرب که بعدش منجر به جریان توی فلسفه علم شد رو مطرح میکنم که این بزنگاه تصویر علم فرهنگ غربی رو تقریبا برای باید. چرا؟ نقطه اصلی من اینه که چرا امروز علم میگن ساینس و اراده میکنن علم تجربی رو؟ الان وقتی بگیم علم اونی که اولین چیزی که به ذهن خطور میکنه تو فرهنگ مدرن علم تجربیه، ساینسه، ساین علم تجربی. چرا این معنا خیلی تو ذهن ها مستقره؟ مثلا اینا خیلی سریع اینا عناصر اصلیشو بگم. ببینید چه فلسفه جدید پدرش دکارته، علم جدید هم پدرش بیکنه، اینا تقریبا با هم معاصرن، یعنی انگلیسی اون هم معاصره. قرن بیدی شون دور بیدن اینا همه شون آخر قرون وسطا اصطلاحاً اوایل رنسانس هن و دارن در واقع طرح مفهومی جدید رو داره ایجاد میکنن. یه پرانتزی هم باز کنم اینجا در اطلاعات عمومی، برخی اطلاعات عمومی آدم سالها درست بخواد یه نکته خیلی کوچولو پیدا کنه، بعد این نکته کوچولو فهمه تازه یه عالمه چیز میفهمه. اینا رو آدم من بدن این نکته خودش ارزشش از شاید خود بحث بیشتره، چون آدم خیلی درد سر میکشه این نکته رو بفهمه. دیگه نکته که مهمه فهمش برای ما خیلی مهمه و غالبا من نم عزیزت خیلی دچار اشتباه میشیم، جایگاه کل این فلسفه تو منظومه معارف علوم منظومه فرهنگی رو دارم میگم، نه منظومه معرفتی بنده بیر. ببینید که فضای تمدن غرب فلسفه تقریبا شده بنمایش، یعنی زیربنای تفکرات مختلف فلسفیه. اما حواستون باشه تو تمدن اسلامی فلسفه اینجور نقشی نداشته ها. این اشتباهی که خیلی مرتکب میشن، این تفاوت فرنگیست که اخوت نمیفهمن. من تازگی کشفش کردم برای خودم، یعنی اغلب افراد فکر میکنن ما اونجا یه اهتمامی اونا به فلسفه کردن و فلسفه مادر علوم شد و همه علوم از فلسفه تغذیه کرد، پس ما هم اگه میخوایم احیا کنیم بشینیم همه چی رو درست کنیم باید بریم سراغ فلسفه. این حرف بهره‌ای از حقیقت داره، مخالفش نیستم، منم رشته فلسفه بوده، اما یه اشتباه خیلی مهمی داره رخ میده. ببینید تمدن ما اصطلاحا تمدن اسلامیه. تمدن اسلامی قوامش به چیه؟ به وحیه، به قرآنه. و مخصوصا تو فضای شیعی تمدن اسلامی قوامش به قرآن و سنته، سنت ولی معصومین دیگه، کتاب الله و اطرافی. اما قوام این تمدن به اینه. و حتی تو سر تفکر اهل سنت هم دوباره از قرآن و سنت به سنت منحصر کرده در مقابل اهل بیت. مثلا این که این تمدن قوامش به اینه و این داره همه جا رو تغذیه میکنه، برخلاف تمدن غربی که چون از دین جدا شد این دنبال مبنایی رفت. آقای مطهری یه جایی میگه در روی کانت بحث کنه، از کدومش بگم کانته، میگه آقا ما نمیفهمیم غربی ها به کی میگن فیلسوف. آقا ما به کی میگه فیلسوف؟ فلسفه چیه تو فضای خودمون؟ علم به موجود ها موجود یه موضوعه خیلی معین داره با این موضوع شستری میتونی بگه قزداری که فیلسوف نیست، فلان کس فیلسوف فلان، خیلی خیلی شستر افتن. آیا متحری میگه این محمد مسعود روزنامه‌نگار توده‌ایه، مطالب خیلی مثلا جنگجوری هم میبشته، اینو زمان شما همون تروش میکنن. بعد متحری میگه این محمد مسعود اگه زمانه اگه تو اروپا بود یک از فلاسفه اروپا محسوب میشد. که آخه هر چی که میاد شما یه مثلا این فلسفه رو اشتباه وارد شد وقتی متفکر مهم بشه که اون فیلسوف مطرح نیام کنه، آخه چرا رفت فلسفه داره اصلا حرفا. خود کانت رو آخه متعریف کرد فلسفه بیشتر منطق شبیه تا فلسفه، فیلسوف مدرنیته بهش میگن دیگه. فلسفه چیه؟ فلسفه اون چیزیه که توی فضای غرب داره نقش بنمایه رو تأمین میکنه. فلسفه احوال موجود به ما موجود نیست تو فضای غرب. اینو چی داره تو تمدن ما تأمین میکنه؟ دین. بذار من خیلی واضح‌تر منظورم بگم از کجا هم به این نکته توجه پیدا کردم. یه رساله دکترام بود فکر می‌کنم توی حوزه قرار دفاع بشه، ما هم داور بودیم رفتیم دعوامون شد دیگه، من قهر کردم اومدم دیگه طرفم براش علتش حالا قهر کردن علت دیگه داشت، ولی علت این بود، این موضوعش این بودش که نقش فلسفه اسلامی در تحول علوم در طول مثلا دوره تمدن اسلامی، یعنی این نقشی که فلسفه هست که تحول علم مدرن داری تا میکنه این خاصیت مواظبه اینو چی تمدن تیر تمدن اسلامی فرض کنه. بعد من هر چی خوندم دیدم این داره مثلا میگه واسه خلاصه این مثلا دانشمندان ما موحد بودن، کلی سر ایمان رو داده بود دانشمند، این بحثایی که متوازی دینم داریم. من میگم گفتم بابا این ما که موحد بودن، خب فقهای ما هم به شدت موحد بودن، اما کدومشون فلسفه خونده بودن؟ عموما جنرال قالب دارم میگم، واسه چقدر فلسفه رو قبول داشتن؟ یعنی بالا فقهای ما که موحد بودن به خاطر فلسفه خوندنشون موحد بودن یا به خاطر مسلمان بودنشون موحد بودن؟ این آثاری که تو پزشکی تو رشته‌های مختلف تعقیب کرده بود عناصری مثلا همین بحث توحیدی رو تعقیب کرده بود. اشکال من این بودش، میگفتن آقا شما تو موضوع رسالت کار نکردی، موضوع دیگه کار کردی، بگو تاثیر مثلا نگاه جهانبینی توحیدی در علوم چیز. در حالی اول خودت من میخوام ما به ازای حرف غربی رو بزنم بگم فلسفه اسلامی چه اثری گذاشته. نکته من این بود که ببینید این دال مرکزی به قول این گفتمانیم، این مفهوم مرکزی تمدن اسلامی قرآن و سنت بود، هم فلسفه از این اشراب شد، یه با این جدی تأمل کرد بهش پرداخت ازش استفاده گرفت باش کلنجار رفت، هم سایر اشراب. وگرنه تو تمدن اسلامی فیلسوفان اتفاقا خیلی کامل نبودن، اتفاقا غالبا فراری بودن، خیلی هم مهم نبود، یعنی جریان علمی دوره اسلامی خیلی با فلسفهش گره نخورده. منظور معلومه؟ اصلا یک از به ملا صدرا که میرسی ابن سینا رو مسخره میکنه، میگه آقا تو عمرت گذشته برای بررسی قاروره نمیدونم چی، چرا میگه که میگه برای این کارا داری میکنی، فیلسوف شأنش عجل از این است که بره سراغ این، یعنی خود نگاهش هم این نبوده که فیلسوف باید پشتوانه پزشکی هم باشه و واقعیت اجتماعی هم این نبوده. اما تو فضای غرب نه، تو فضای غرب اون محوریت مسیحیت دست کنار، یک تمدن داره شکل میگیره، این تمدن هم مهمترین نقطه عقل خودبنیاده به قول خودشون، عقلی که میخواد از وحی مستقل بشه. خب میخواد مستقل بشه خودش شروع کنه کار کردن. فلسفه البته اونجاییست که عقل میخواد خودش کار کنه، خیلی میره جلو. برای همین است که تو تمدن غربی فلسفه محور قرار گرفت. ببینید این حرف من به معنی نفیه این نیست که ما مبانی معرفتی قرآن و سنت به شدت تو فلسفه بحث شده ها، یعنی فلسفه اسلامی اتفاقا پشتوانه بسیار خوبی برای ما مهیا کرده برای ورود در علوم مختلف، برای فهم مواضع فلسفی اونها باشون کلنجار رفتن. اما بستر تاریخ ما اینجور نبود. حرفا معلومه؟ یعنی بله
اولوژی بس فردا شبانده میگیم چرا سر فرم فرمونید که فلسفه اولوژی ما فرق
آه. یکی از نکتهش او خواهد شد که این خیلی فلسفه علوم اجتماعی نیست، اما گفتم خود علوم اجتماعی، مگر فلسفه ما میتونه تو فلسفه علوم اجتماعی اینا ورود پیدا کنه، اما خود علوم اجتماعی به شدت به فقه نزدیک.
خب جایگاه
فلسفه تو علوم اجتماعی فقط بنده یک کلمه حالا میرسیم به ما فعلا چرا ما فعلا اینو بگم الا فرنگ رنگ خواستم اینو بگم.
جمع الان من خب الا فرنگ رنگ میگم، چرا اولش داره فلسفه غربی فلسفه در فرنگ رنگ میگم. خب اول اینو بگم بدونید که نسبت فلسفه با اون فرهنگ فهم کنه و نسبت فلسفه با فرهنگ ما اینطور یکسان نگاه نکنید، یعنی ما تو تمدن خودمون یه ملا صدرا شیخ اشراق اینا رو داریم، اما اینا کجا تو بافت فرهنگی ما حضور دارن؟ ملا صدرا که میدونید تا 80 سال کسی آثارش نمیخوند، ملا علی نوری اولین کسی است که شارح ملا صدرا 80 سال بعدشه. مثلا ملا علی نوری حرف خود فیض کاشانی که داماد ملا صدرا حرف ملا صدرا قبول نداشته، یعنی اینقدر یعنی این فیلسوفه فیلسوفی نبوده به معنی که الان فضای غربی خیلی ها فیلسوفن، یعنی باف بریم شما میگه کانت فیلسوف مدرنیته، وقتی که فیلسوف مدرنیته تمام انچه مدرنیته رو شما صریحا تو کانت پیدا کنید، سکولاریسم تو کانت شرحش میده برای شما، لیبرالیسم برای شما تبیین میکنه. اما اگه ملا صدر فیلسوف ماست، فیلسوفیست که البته با سایر معارف نسبت داره ها، اما خوب دقت کنید عمیق دقت کنید این نسبته قبل از اینکه نسبت مستقیم باشه نسبت مقادر است. البته خب این میخواد خدا رو بشناسه توحید رو بشناسه، اینم خلاصه همون حرف که جوادی همون میزنن اینه که خلاصه بررسی عالم خلقت علوم طبیعی فعل خداست، ما فعل خدا رو بشناسیم، اینم در مورد فعل خدا خیلی حرف زده، بر همه خیلی حرفشون به هم شبیه میشه، اما هر دوشون دارن از اینجا خیلی پاشون به هم گیره تا اینجا. برای ممکنه خیلی از دانشمندان اینجا اصلا ابو ریحان مخالف فلسفه بود، اعلام کلی برد جلو، اصلا فلسفه نخونده بود، با ابن سینا رفیق بودن، اما دلاز فلسفی ابو ریحان کلا منکر از کسی که منکر فلسفه بود. خب علمو برده جلو. بله بله
این به نظر دوباره یه چیزی مشهور شد، شما این فرماشی که از آراج جواد فرمودید که از منابع ما میشه عقلی و نقلی، بعد اینجا فرمودید که
منابع اسلام نه تن منابع ما منابع
اسلام، اینجا که این فرمودید که ما بخواهیم احیا دوباره احیا بکنیم
من فعلا من احیا کردن نمیخوام بگم، من فقط نگوتم باید ببینید دو تا جمله فعلا از توصیف من تشویق در نیارید، صبر کنید صبر کنید، حرفای منو همونجوری که گفتم بگید. من گفتم تمدن اسلامی اینگونی بود، گفتم چیکار باید بکنیم، هنوز من حرف زدم گفتم تمدن اسلامی اینجوری بود، حواستون باشه، اما حالا حواستون باشه ما همین کارو بکنیم یا نه یه دنیا فلسفه رو قرار بدیم، من فعلا موضوعی نگرفتم
در این مسئله. اسلامی
که بود قبلش نقش داشت، اما تمدن اسلامی نقش داشت، منتها من دارم اون ذات تمدن اسلامی گره جدی با این بود، برای همین است که من دارم کلیت تمدن نه تمدن خوب فر من گفتم تر دیگه نجوم عقل نقش داره، مگه عقل نقش داشت باشه اینا مگه در میاد؟
درسته،
اما اینا قبل اینا وحدت بخش این بود، برای ممکن بود چه فرقای ضد عقل هم داشته باشه. اون عقل لزوما فلسفه نیست، چون مثلا تو فضای غربی باید چه این تعبیر که بحث کرد عقل فضای غربی همون عقل خود بنیاده، عقل که با هیچ کی کار نداره، عقل که من و نه غیر من، برای همین این عقل تنزل میکنه توی آل کانت و توی مثلا آبر مانتنه دیگه کاملا میشه مثلا یک آنه پیده فرهنگی، عقلی که ما داریم میگیم عقلی است که عبد الرحمن، عقلی که کاشف حقیقت اینا فعلا من دارم فرهنگی حرف میزنم و فعلا منطقی فلسفی حرف نمیزنم. من دارم این دو تا بافت رو توجه کنیم بهش. تو بافت غربی ها فلسفه به عنوان یک عنصر فرهنگی نه به عنوان عنصر منطقی محور بود، محور هست بود و هست. اما توی فضل تمدن ما قرآن و سنت محور بود و هست. منظور من چون؟ چی؟ بله بله خود اول این بحث تاریخ جامعه شناسی می‌کنیم بعد می‌ریم سراغ بحث منطقی فلسفه.
ولی فلسفه به معنی اینکه همون بحث حکایت نظر که مبادی و موضوع و مبانی اون رو منقح میکنه از اون هیچ
ببینید مادر اینو همین به همین یه بار ما شعارشو میدیم. من دارم فعلا تاریخ جامعه شناختی بحث میکنم. یه بار شعارشو میدیم یا میریم تو متن علوم. واقعا متفکران تر نجوم این رشته های موجود وای میستادن اصلا با فلاسفه کار داشتن گفتن بیا موضوع منو منقح کن و من علمم رو شو. یه بار شما میاد یه تفسیر منطقی میکنید از وضعیت بایسته علوم، میگید بهترین حالت این است که هر علمی مسائلش یه مبادی داره، این مبادی تو علم اعلام میشه مسائل، بعد دوباره این یه مبادی میشه، این مبادی تو علم اعلام میشه مسائل، یه سلسله میچینید. این میگید آقا بهترین مدل علم این است. یه با سوال اینه که حالا علمی که در متن جای ما وجود داشت اینجوری بود یا نه اینجوری نبود. یعنی مثلا من به هم اسم بردم دیگه، ابو ریحان که تو خیلی از علوم روز متبحر بود فلسفه هم وجودش قبول نداشت، فلسفه معاصر خودشو. برای همین این سلسله بندیه به لحاظ منطقی سلسله بندیه قشنگی ها، اما واقعیت اجتماعی اینجوری نبود.
منظور من اینو رسال نرزده
چی؟
استثناء
هست. نه عمده عمده رفا دارم میگم عمده متفکران، عمده طبیبان، عمده منجمین، عمده فقها، عمده رشته مختلف شما بده عمده اینا چند دستشون فیلسوف بودند و فلسفه خان و فلسفه دان، برده فلسفه دان نه فلسفه فیلسوف، چند دست به فلسفه توجه جدی میکردن
استقرار نکردن. ولی دوما قردش جدی من این است که این باز بیشتر با فلسفه آشنایی داشتن. حالا نمی خواد چرا سر
نرمی شما این که فلسفه به شدت تکلیم میشدن این تازیده سر داریم و
به داده پر نه اونایی که تو حوزه‌های طبیعی وجودی و اینا مشکلش
کردن اونا اساسا که حوزه‌های علمیه کلیت علوم بود نه این حوزه‌های علمیه فقط ته باشه. و اما فقه ها توی تاریخ حوزه‌های علمی ما تقریبا در رأس اینا بودن، این صاحب منصبان حوزه بودن در طول تاریخ. خواجه نظام الملک اینا هم که شما بیه در طول تاریخ شبیه های این جایگاه برجسته‌ای داشت. چون چرا؟ بخاطر هم جایگاه این. و وقتی فقه ها تکفیر میکردن تو جامعه تفسیر میکردن چی میکردن موج اجتماعی ایجاد میشد. حرفه این چقدر اینا میدان میدادن به این عناصر. البته اینا چه شرفی درست یا خیلی ها شما میگه مبانی یه جور تصدیق کرد یه جوری بحثو میکرد. ما هم یه تفاوت فرهنگی جدی هست. تو خیلی توی قالب های منطقی فلسفی داریم میاندیشیم یه قالب منطقی فلسفی تحمیل میکنیم به تاریخ. یه تاریخ اینجوری بود یا نه؟
فکر کنم بار از تنده
بگیرد. خب خب من حالا مثلا من نکته معنی شد من هم میگم که این فلسفه جدید و علم جدید که با هم دیگه شکل گرفتن این فلسفه تقریبا میخواد بشه مادر علم. چجوری داره میشه مادر علم؟ ببینید من اینو میگم علم جدید خیلی اولش رو میگم چون خیلی ساده تر بعدش میرم سراغ این
فلسفه جدید میرم بعد دوباره میرم سراغ علم جدید.
اول بگید اینکه میخواد در علم جدید چند تا حرف بیشتر نداره. یکی اینکه این اومدش به جایی مدعی شد تو منطق ارسطویی مزخرف. من منطق جدید نمیزم اسم کتاب میگوش نوام ارغنون. ارغنون کمون اسم منطق دیگه. نوام ارغنون یعنی ارغنون نو منطق نو. این منطق نوش کلش چی بود؟ کلش این بود که فکر میکرد من این بیکنم یه نوتن من تذکر بدم وقتی که حواستون باشه فیلسوفان حالا در حالی که ما خیلی باید مختلف ولی حتی ها فیلسوف بودن این فیلسوف ها خوبشی که من داری عمیقا می فهمن چی دارن میگن. این خیلی از این متخصصان هم علم جدید که اصلا مثلا تلیگون در علم جدید واقعا فیلسوف نیستن. برای شما اینه مثلا حرفه که تو قرن بیستم اینا میزنن اینا تو قرن 18 و 19 داده بودن خیلی راستا اینجوری هست. یعنی شما سایی آمد خیلی برای منطقی حرف ضعیفیه. یعنی خب خیلی از این جهت اشکال خیلی نگیرید که بابا خیلی منطقه نشکلا. این تلویش از منطقه ارسطویی قیاس بود. و فکر میکرد شاهکاری که کرده این است که استقلال و اومدرش پرداخته. خلاص استدلاله اشکالی که به قیاس بگیره، اشکالی که فخر رازی گرفته و دوستان مهتران تو مطلب نخوندن نخوندن، فخر رازی اشکالی میگیره به قیاس، میگه که قیاس
چی؟
کلیاتش من از استدلالاتون که نه، که میگه که شما میگه نتیجه تابع اساس مقدمات اینه و همین نتیجه که بیشتر از مقدمات شما نیست. ولی شما اگه مقدمات گفتی همون مثال معروف که میزنه، میگه مثلا هم تو استقرار مثال میزنه، میگه گفتی مثلا زید میمیره، زید انسان است، هر انسانی میمیرد پس زید میمیرد، این که داریم میگه اینه خود قرارست زید رو دیدید که اینجا بیرون خوب کردید و میگه خلاصه هر دیگه میگه وقتی نزید ها به اخص مقدمت اینه، یعنی شما فقط لحبازی حرف بیکر رو دارم میگم، میگه نهج تابع اخص مقدمت اینه تنها کار علمی میشه لفظی کردن، هی بشی ما هم جمله بگو، جمله بگو، هیچی هم نمیاری بیشتر. اما یه این نقطه که ما میگیم نقطه ضعف من استقراض، این از در این نقطه قوت استقراض که میگه اما استقراض مفادش بیشتر از مقدماتشه. میدونید دیگه استقراض شما صد تا مورد میبینی بعد تو به همه میگه، برای همین استقراض منطق علمه که ما کمک میکنم ما دنبال علمی هستیم که ما پیشرفت بده. یه نقطه دیگه من تو پرانتز بگم، میخوام اینها با سرعت بگم نمیشه. ببینید تعریف منطق چیه؟
حالتون
قارمیتون درگه چی؟ خصم و مراعات از ذهن. این که همه خیلی مهمه. آیا یک از زمان بیکن و دکارت کم کم مفهوم روش و روش شناسی کم کم اینقدر پررنگ میشه جایی که منطق رو میگیره؟ من الان نقطه که دارم میگم میخوام اینو توضیح بدم چه چیزی در تاریخ رخ داد که جای رو دین رخ داد. الان شما میگم روش شناسی، کلمه روش شناسی که دیدید دیگه همتون دیگه، الان در روش شناسی نخونده باشید ها، روش شناسی با منطق چه فرقی داره؟ میدونید که تو دانشگاه همه روش شناسی میخونن، هر در چیزی بخونه یه دست روش تحقیق یه اینجور چیزی دارید و هیچ کنون از دانشگاهی یاد منطق نمی کنند. من اول که دانشگاه بود رفتم این منطق هم می خوندم، میکنه خدا این منطقه و یه روش شناسی از سوال اول دانشگاهی من این دوتا هم چه نسبتی دارن؟ هم وقتی هم روش شناسی بخونیش نسبتی با بحثی منطق منطق مضافر اغلب دوستان خوندن دیگه، چون منطق مضافر خونده باشی هیچی از روش شناسی بلد نیستی، یه روش تحقیق نمیدونم آقای ساروخانی هم خونده باشی هیچی از منطق مضافر بلد نیستی، دوتاشون هم میخوان روش منطق هم یعنی روش دیگه در لغت نه یعنی همونه دیگه. خب این دوتا چه فرقی میکنن؟ بخوام این یه تغییری داره تو تاریخ رخ میده که منطق جدید همون روش است. حرف بیکن این بود، میگفتش که این علمه به درد سرکاری میخوره، علم منطق ارسطویی، ما دنبال علمی هستیم که روش کشف واقعیات جدید را به ما بدهد. منطق روش کشف واقعیت جدید به شما نمیدهد. نمیدونم شما اون موقع که منطق خود احساس داشته، ما اون موقع میگفت منطق روش کشف، اوایل که منطق نخونده بودیم اون سال اول میگفتن منطق روش استدلاله، روش کشف واقعیت اینجوری میگفتن دیگه. بعد ما این میخوندیم بعد یه منطق خونی بعد هم یه فیلسوف بشی، بعد چرا من هر منطق خوندم بلد نیستم هیچ کار بعد فلسفه میخوندیم این چی شد این طرف از کجا منطقه چه دستی به اینا داشت تا آخر رو نفهمیدیم اون موقع که میخوندیم. بعدا فهمیدی که آقا این منطق قرار نبودش روش کشف باشه، روش سیانت بود، تأس و مراعاته ها، نه تحتدی الى تحتدی کنم احتدار کنم الى نتایج، شما رو نمیره هدایت کند که چگونه نتیجه را پیدا کن، میگه اگه این بررسی رو کردی من بهت میگم بررسی که انجام دادی درست بود یا غلط بود، دقت کردی؟ یعنی شما همیشه استدلال ها رو دارید، اصلا منطق یعنی منطق فطریه، فقط ما داریم توضیحش میدیم، استدلال میاری بعد استدلال میگه و از شروط قیاس تبعیت کرد یا نکرد، اگر تبعیت نکرد استدلالت غلطه، اگر تبعیت کرد استدلالت معتبره. حرفا معلومه؟
منطق با این تعریف مقدم میشه بر روش شناسی؟
از نظر من اون دست مشمول نبود دستان دوستان، از نظر من منطق خصلتاً یه علم پیشین و پسین که میگن پیشین تجربه خود تجربه، یعنی بدون اینکه شما کارای تجربه کرده باشی با تحلیل عقلی فقط داری بهش میرسی، و این تجربه عقلی مقدم بر همه تجربه شما. اما روش شناسی رو توضیحی که بعدا ما هم گفت ادو پسینه،
حالا اینو بعدا میگم فعلا.
بیکن دنبال اینه که روش شناسی مدرن رو جایگزین به همین ویژگی جایگزین کنه.
حالا این یعنی میخواست منطق رو که داره به نحو پیشین به شما میگه چه کارهایی باید بکنی چه کارهایی نباید بکنی و پیشاپیش درستیشو میپذیرید، شما صحت قضای منطقی رو پیش از تجربهتون میپذیرید. درست یعنی یعنی اول میپذیرید که قیاس شکل اول معتبره، بعد شروع میکنید تجربه کردن. اگه یه پژوهش شما از خلاف قیاس شکل اول در اومد، پژوهشتون رو دور میریزید، نه قیاس شکل اولو. پیشین بودن منظورم اینه، این مقدمه. این نمونه بود یه منطقی
همینجوری پیشین
در میاره برای علوم مدرن
که چیکار کنه؟ روش کشف واقعیت جدید رو بهش بده. از نظر او استقرار این کارو میکرد،
میگفته شما مشاهده بکن، با مشاهدات به نتیجه برس که اون نتیجه محصول مشاهدات باشه، نه محصول خیال بافی. از در اینا خیال بافی بود، محصول خیال بافی ها. برو با اکتشاف جدید بکن.
این بیکن در واقع پدر جدیده. یه حرف مهمش اینه که در واقع روال روش شناسی و دغدغه روش شناسی رو پررنگ میکنه و علم رو میگه آقا علم در جایی نست که روش شناسیش حل بشه، منطقش حل بشه از در خودش. منطق جدیدی من برای علم میگم که با این منطق جدید علم یاد بگیره پیشرفت کنه. بفهم
این برای
فلسفی زمینه اون قضیه راست نمیگه من آخرش میگم، اول میگم چون این یه چیز بسیار میشه
که
این بعدا آخر دیگه فعلا الان توی این مقطع زمانی که بیکنه روش شناسی اصلا جایگزینه این علم بی خود رو میذاریم تو یکی رو میذاریم همینجا. فقط نکته اینه که تو شما بعدا میبینید که تو نیمه دوم قرن بیستم همین رو بازگشت می‌کنن به اینکه بیکن اشتباه کرد، اما هیچکی رضا نمی‌کنه، برای همین یه مسیر خاصی رو میرن.
بعد خصوص سیاست حقیقت
سیاست فکر، سیاست فکر
هیچ بود
فکر تحت عبارات از ذهن انا الخطأ فی الفکر. فکر که کار فرآیند ذهنی است ممکن است به خطا برود تو شناسایی واقعیت. منطق بخواه بدا این ذهن حرکتش درست باشه، حرکت خطایی نکنه، حالا خواست حرکت خطا بکنه مچ رو بگیره. اما حالا حرکت درستی که من واقعیت رو بشناسم چیه؟ من تا که من نمیدونم، خود باید بری بودیم چیه.
فکرم چیزی روز به دست آبو داره معلومات جدید چی نیستش؟
میدونم، اما منطق با حیث منطقی که شما نمیگه چجوری برو معلومات پیدا کن.
فکر رو اسمت میده، فکر همونی به دست کشم واقعیت
اسمت میده، هدایت نمیکنه. این دو تا ویژه معلومه و فرق داره. یه بار یه کسی میاد به شما میگه که چه جوری برو تحقیق میشه، شما میگه الان سوال میکنید آقا جون من میخوام در مورد فلان موضوع تحقیق کنم. میگم آقا جون قیاس شکل اول حتما جدی بگیر. خب قیاس شکل من میخوام من در فلان موضوع تحقیق کنم. میگم مثلا عکس نقیض اینجوری میشه. میگه آقا من میخوام در فلان موضوع تحقیق کنم. خب اینا که من میگم چه فایده ای داره؟ داره فایدهش اینه که اگه رفتی یک حالا یه استاد دیگه اینجا میگه اول برو درباره شواهد خارجی تو جمع کن، بعد شواهد خارجی رو با یکی تحقیق کن، بعد یه پژوهش میدانی انجام بده، بعد یه اینا رو میگه. اینا که این داره میگه به شما میگه چه کارهایی بکن تا به نتیجه برسی. اما حرفای من بشه درد میخوره، به درد میخوره وقتی خواستی به نتیجه برسی ببینی درست به نتیجه رسیدی یا غلط به نتیجه رسیدی. تو این حرکتی که اون یکی بهت گفت چگونه حرکت کنه درست حرکت کردی یا غلط حرکت کردی؟ اسمت میاره، هدایت نمیاره. اسمت یعنی نه تجربه معلوم شد؟ یعنی این دو تا کارکت با هم متفاوته. اینا دنبال این بودن که نه به ما بگه برو چیکار بکن، کجا رو برو بررسی کن. آره الان روش شناسی کاملا روش شناسی علوم هم فهم میکنه، روش شناسی تخصصش رو گفتم پس این آره بعدن که رفت جلو میده. خب بگه یه کار مهمش این بود، یه حرف مهم دیگهش این بود که دانایی توانایی است و علم هدفش رو باید بذاره سیطره بر عالم. ما میخوایم بر عالم مسلط بشیم، راهش هم مشاهده و تجربیه که دلاز فرهنگی با اثر این خیلی پیدا دوز نمیدن. من این نقطه هست که حالای من خدا حد دقیق خیلی آدم فرن شونجه بوده از امروز ایمان ما خیلی شده سهمه برسودا با این که به شدت برای دیگه این به شدت حسگرا، به شدت تجربه گراست و به شدت عملگراست. چون میگه علومی به درد میخوره که توانایی ما رو بر سلطه بر طبیعت بیشتر کنی، حرفا از بگین شروع میشه. با این به شدت عملگرا بودنش تفریق میکنه بین با قول خود آزمایش های نور بخش و آزمایش های سمر بخش. میگه من گفتم باید کار بر طرف اصلی ما باشه، اما این تفریق علوم پایی میرا ظاهرا به این برمیگرده. که بیاد اصلا علوم هستن اینا خود مستقیما هیچ خاصیتی ندارن، اما اینها زیربنای درک ما رو عوض میکنن که علوم پایه فیزیک و شیمی و این رشته که علوم پایه زیست شناسی اینها شو بیا الان بگی که مثلا فیزیک و شیمی و اینا مثلا مقایسه با رشته های مهندسی، رشته مهندسی رشته پزشکی اینجا زیست شناسی قرار میگیره، اینجا پزشکی قرار میگیره. این میگه که این اون موقع فهمیده که اینا مهمتر از اینا، با اینکه اینا خیلی تو چشمن چشم پر کنن اینا ثمر بخشن سریع به نتیجه میرسه، اما اگر اینها تحول پیدا کنه مهمتره. برای توضیح میکنه به انگلستان که شما سیاست های پژوهشیتون رو بودجه پژوهشی رو تزریق کنید به اینجور کارها بیشتر. من کنم فقط برای جز اعتراف بگید بدونید که اینا اون موقع چی میفهمیده الان تو کشور من خیلی نمیفهمم. خب این از بیکن. خب بیکن یه جریان استقرارگرایی را میندازه دیگه، تاریخ علم مفصل که استقرارگرایی با چه مشکلاتی مواجه شد، چه انحرافاتی پیدا کرد. من یه مقدار حاجی از فلسفه میگم چون عمده درگیری های بعدی فلسفه علم مال قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی کلا قرن 20. این فیلسوفا همشون تا قرن 20 مهمن برای بحث ما، بر همین من فعلا این بیکن داشته باشید. بیکن این میخواد فضای علم رو تغییر بده به این که غلبه با تجربه و آزمایش و مشاهده و استقرار و اینها باشه. آقا بیکن، دکارت فیلسوف بود یعنی دکارت مرز فلسفه سنتی و فلسفه مدرنه. به همین شما دکارت شما رو حتی هم میتونید بخونید تا مثلا کانت رو، این چون فلسفه از سبق فلسفه سنتی غربیه دیگه، فلسفه قرون وسطا از همین سن بحثاست. یعنی حالا داخل فرانسه به دنیا اطلاعات میده بد نیست، توی اروپا ما اینجا ابن سینا رو داریم، در واقع فارابی و ابن سینا که مثلا معروف‌تر مشاعه شهر اشراق رو داریم، اشراق ملا صدرا رو داریم، حکمت رو داریم.
درسته اونی که تو فضای غرب منتقل شد
یه ابن سینا منتقل شد، یه ابن رشد. ما خودمون خیلی ابن رشد کار نمی کنیم. ابن رشد معتقد است ابن سینا در شرح ارسطو دچار خطا شد. خود ابن رشد کتاب داره در باب جمع عقل و نقل، اما تصویری از ابن رشد که به اروپا رفت دو تا نهله فلسفی رو رقم زد. اروپایی ها یه نهله شون اشراقی شون شخص به اسم آگوستین که معادل مثلا فضل اشراقی ما میشه، این که نه تحت افلاطون هم میگه آگوستین قبل از پیامبر اسلامه، بعد مثلا سوم میلادی باید باشه. جریان ابن سینا مهمترین شخصشون کسی به اسم توماس آکویناس، که آکویناس به شدت تابع ابن سیناست، خیلی از ابن سینا اثر پذیرفته. یعنی شما خیلی کتاباشو بخونه اصلا فکر کنید که داره ابن سینا رو میخونه، این هست اثر پذیری شدیده. و الان جریان غالب فلسفه مسیحی رسمی فلسفه تومیستیه، دو نوع تومیستی هستن، تومیست همین توماس آکویناس فرانسوی. یه جریان دیگه چه فضا قبل اینا البته این بعدن تو واسا گلاس به چند قرن فاصله پیدا شد. اینجا یک جریان ابن سیناییان، یه ابن رشدیان، دو تا جریان اصلی که توی فضا قبل پیدا میشه. اوستین از روسز اینو میگن. این ابن سیناییان که سمنش میشه تو واسا کویناس، ولی گفتن بخاطر فضا ما این متکلمه، اصلا تو مساکنات متکلمه مهمشونه، جز آبای کلیسا هنوز هم کلیسای خیلیش احترام دارد. در خلاصه که اصلا تو فضای دوره تمدن اسلامی این قرضانی اینجا خیلی نقشی پا کرد و اونها تکفیر کرد و انداختشون کنار، اما این ابن سینا اونجا خیلی خلاصه گل کرد. اما ابن رشد قرائتی که این ازش کردن قرائت ضد دین بود، یعنی نقشی که ابن سینا برای امثال قرضانی ایفا کرد ابن رشد برای فقهای های اونا ایفا کرد، برای آبای کلیسا اینجا ایفا کرد. معلومه منظورم یعنی ابن رشد که رفت اون فضا برداشت اینا بود که ابن رشد کسی که معتقد است که عقل کافی است و حقیقت دوگانه که مطرح میکنه ابن رشد واقعا ظرفیت سوء استفاده ظرفیت این تمام هم داره، یه حقیقت دوگانه عقل و نقل مطرح میکنه. بعد این تلقی اینا رو من دارم میگم، اینا معتقدن که عقل کافی است و وحی نیاز نیست. به این جریان رخ داد که این جریان اتفاقا به شدت اومد سمت همین جریان رنسانس و اینها. خب دکارت این جریانات همشون توی قرون وسطاست. دکارت تقریبا آخر قرون وسطا ایستاده. این دعواهای اینجا چند تا دعوای دیگه هست مثلا اونها رو وارد کرد. دعوا شریک شده. دکارت تقریبا با دوره شکاکیت مواجهه. برای شکاکیت چیکار میکنه؟ سعی میکنه سازمان علم رو زیر سازمان فلسفه رو زیر کنه. ببینید امثال افلاطون و ارسطو و اینها خواستن علم متقن رو پایه‌ریزی کنن. این هم حالا
تاریخ مهمه.
هم افلاطون هم ارسطو رجوع جدی کردن به ریاضیات. دکارت هم رجوع میکنه به ریاضیات. دوره مدرن هم رجوع میکنن به ریاضیات. اما ریاضیاتی که افلاطون بهش مراجعه کردن محصولش شد منطق ارسطویی. ریاضیاتی که تو دوره مدرن مراجعه میکنن محصولش شد علم آمار. دو مدل، یعنی من اونجا ریاضیات با هندسه الگوشه، اینجا ریاضیات چیز که الان علم آمار کارو که ادای بحثا بهش بیش. حالا فعلا اینجا دوره خامیه، دوره چند اینجا. این میخواد مراجعه کنه به ریاضیات. چه مراجعه به ریاضیات میکنه؟ خیلی گنگ. ببینید، من اول داره کار افلاطون رو رد بگم. میدونید یه دوره شکاکیتی قرون وسطا رو خواهد. توی شکاکیت قرون وسطا سقراط و افلاطون و ارسطو اومدن موج شکاکیت رو خوابوندند و موج علم مستقر کردن. چجور مستقر کردن؟ رفتن سراغ اون علمی که خیلی محکمه. کدوم علمی که در تاریخ خیلی محکمه؟ ریاضیات. ریاضیات هم هر وقت موقعی آمیانه شما خواهد بگیم یکیسی خیلی قدیه می دوزه چهار تاست. افلاطون بازگشت میکنه به هندسه. ارسطو این مسیر رو ادامه میده. هندسه این مدلیه که ما تو منطق سوری الان داریم یاد میگیریم. ما منطق سوری معرفتش چجوری میدونیم؟ نظام معرفت چگونه است؟ گزاره معرفتی چه نسبتی با هم دارن؟ ببین. گزاره معرفتی توی منطق مالی یاد بیارن تو فلسفه منطق نگه هم فلسفه دوره هم. گزاره معرفتی چه نسبتی با هم دیگه دارن؟
سازگان
فقط؟ مبنان برای هم دیگه. استدلال‌های اینه دیگه
مبناگرایی.
این سازمان علم رو ما مبناگرایانه نگاه می‌کنیم. این سازمان تو هندسه اولیدوسیه. معلومه؟ یعنی هندسه اولیدوسی می‌دونید هر چقدر 5 تا اصل داره، علی 5 تا از هندسه خوندی بلد. بعد این 5 تا رو نجیم همینجوری نجیم می‌گیره فرضی می‌سازه نجیم که میره جلو. همش هم با برهان، اصلا برهان کلمه‌ای تو هندسه اولیدوسی اول. هر چیز دیگه. برهان فلسفه ما الگو شد برهان هندسه اولیدوسی. معلومه؟ یعنی این الگوی صد درصدی علم شد شالوده معرفت. این یه مدل استفاده از ریاضیات بود که محصول شد منطق ارسطویی، محصول شد فلسفه های ما که فلسفه ها ادعاش این است که ما مبناگرا هستیم. یعنی شما این مبناهای اول باید اثبات کنید، بعد دوم برای همین کتاب های فلسفی ما به شدت مبناگرایانه نوشته شده. یعنی شما اول مبانی حتی خواجه نصیر که خواهد کلام و فلسفی کنه چیکار میکنه؟ اول امور عامه میگه. امور عامه از کجا شروع میکنه؟ از وجود. چرا از وجود شروع میکنه؟ چون بدیهی ترینه. بعدش مفهوم بعدی، بعد مفهوم بعدی، همینجور میچینه میاد بالا. این مدل مبناگرایانه توی معرفته. دکارت به جایی که از این مدل استفاده کنه، به نظرش میرسید این مدل دچار چالش‌های حال چالش‌ها چیه؟ یعنی مشکل تو قرون وسطا رو دیگه نمی‌خوابندش بشن. اون چالش‌ها اینو متقاعد میکنه از این کارو نکنه. چیکار بکنه؟ شروع میکنه میگه من به جایی که مبنا رو بچینم میام جلو، همه رو می‌ریزم ببینم چی باقی مونده برام.
خود دکارت روی اون موج شکگرایی دوم خودش هم شکگرا بوده به شک
دستوری یا شک دستوری شک دستوری یا شک عمدی
یعنی نقش افلاطون مرنس رو بازی میکنه
میخواد آره میخواد بخوابونه یش میگه که من تو همه چی شک میکنم میریزم بیرون ببینم چی باقی مونده توش. یعنی بدیهیات ببینید اون مدل برمیگرده بدیهیات تو بنیادی ترین لایه های معرفت جستجو کردن. جوابات بدیهی ترین بدیهی که غیر قابل مناقشه ترین واقعیت خارجی است رو به دست بیارم، بعد از این واقعیت غیر قابل مناقشه بقیه واقعیات رو سوار کنم. اما دکارت دیگه که بره سراغ واقعیت غیر قابل خارجی به عنوان مبنای بدیهی، میره سراغ خودش، میره سراغ یعنی در واقع این چیزی که ببینید حالا همتون اصول خوندید دیگه این راحت معلوم میشه. بحث های استدلال توی فضاهای منطق با فضای اصول یه تفاوت جدی داره. دقت کردید به این؟ تو اصول همش که استدلال میکنه دیگه، میگه اصول غیر استدلاله. ببین اصول منطق دنبال واقعیت فی نفس است در درجه اول.
درسته؟ اصول دنبال چیه؟
وظیفه
مکلف. وظیفه مکلف، وظیفه مکلف که فقه اصول دنبال چیه؟
مبانی و کشف وظیفه مکلف
دنبال حجیته. حجیت هم یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنم که چوب نخورم. خیلی خب حالا باقید درست کنش نمیخوام اصلا اعتبار بسازم، یعنی یه جوری رفتار بکنم که من با یقینی که خودم دارم، یقین معرفتش اعتبارش ذاتیه، حالا که اعتبارش ذاتیه من همه چی به این برمیگردونم، یه یقین شخصی، یقینی که حجت باید من تمام میکنه، یقینی که روز قیامت رو جواب خدا بدم، من یقین که بیشتر از یقین چیزی نشم، یعنی حجتش ذاتیه. اون چالش من هر وقت خوشم بخونم اول همش درگیر بودم، این در اصل یقین حجتش ذاتیه، این در اصل اگه با پیدن کلاغم یقین کنه قبوله، خب اگه چه حجتی داره پیدن کلاغ؟ نه حجتش ذاتیه، چالش هایتون هست در اصل وجود، یعنی این حجیتیست که برمیگرده به حجیت روز قیامت که من در مقابل خدا پاسخگو بشم بگم خب من با این داشتم بیشتر از این نمیتونم کاری بکنم. تقریبا کاری که دکارت داره انجام میده از اینجا به اینجا منتقل شده است. یعنی دکارت حرفش اینه میگه آقا من این مبنای معرفتی رو میذارم یه جایی که دیگه نمیتونم تو شک کنم، تو همه چی شک کردم، کجا نمیتونم شک کنم؟ میگه آقا من تو خودم هم میدم. اما این رو بتر بگم تو مسیحیت برخلاف ما تجرد بسیار کم منگه، اصلا برخلاف ما برخلاف ما ها فیلسوفا وگرنه تو فضای متکلمین اینا همچنان تجرد خیلی ممکن هم دیگه میدونید، اما ما فیلس ذهن ما خیلی و فلسفه اونس گرفته، خیلی برای اون عادیه که من مجرد مادی دو تیکه دارم، من دارم معلومه. اما تو فضای مسیحی ها اینجوری نیست، شبیه مثلا متکلمین خودم نرزم گیر وقتی که من توجه اصلی به بدنه، توجه اصلی بشه میگه من تو خودم میتونم شک کنم، توضیح چیه میکنه یعنی خودم یعنی این بدنم به بیشتر اینجوری داستیر میکنه بعد دیگه. اما تو هر چی شک کنن تو شک کردنم، اگر تو شک کردنم شک کنن پس شک کردن، اون می اندیشم پس هستم می اندیشم، یه جوری مرزش کجیتای بسان که میگن یه می اندیشمش، نه یه اندیشه و تفکر ها، اندیشه ای که شک داره میکنه،
یعنی فقط این من رو متعارم
من هم نه شک من از من بدتر میگه این اعتماد موضوع خیلی نرم کنم میگه اینکه خودش ابتنه رد میکنه، یه اون شک میکنن این نیمش مقدم است برای شک تو. حالا نرده که میکنه حکر آنیما بابا از خودش دارم میگه این را تو شک کردن اینجا شک کنن، پس نقطه سقل اونجا که گام مبنای معرفت رو بزنن تو چی؟ تو این شکه. این شکه چیه؟ این شکه اساسا بنیادش تو فضای علم اصولیه، تو فضای ذهنه.
معلوم این حرفا؟
شک کردن شما حالا چه مقامی است؟
شما
تو مقام علم حضوری اصلا شک معنی داره؟ یعنی اساسا علم و معرفت رو تو بازی علم حضوری تو بازی ذهن داره تعریف میکنه، در واقع اینکه بخواد دنبال علم یقینی بگرده داره میگرده توی عناصر درون ذهنش کدومش یقینی سراز رو همون شناختی بودا شبیه بحث اصولی ما میشه،
یقین منطقی نیست
اصلا، یعنی فقط یقین همون شناختی اینجا که اون دوره که حالا تو دور مشروع حالا چیز بشه در نمه اینجا که سوژه زاده میشه، سوژه دکارت میگن سوژه یعنی منی که هویت این منه ذهنه، و ذهنم نه با معنی که ما داریم میفهمیم علم، که ما ذهن اصلا محصول علم حضوری میتونیم، از علم از حضور شروع میشه بعد یه پایش میشه حضور، از رو معلومه دیگه، یعنی من ذهنم یه جزئی از وجود منه، جزء خیلی مهمی ها، ولی نه که همه وجود من باشه، وجود من ابعاد داره، مثلا تو فضای فرهنگی ما گرایشاتمون ربطی به ذهنمون نداره، درسته؟ ما گرایشات داریم، یه ذهن هم داریم که ذهن میفهمه من گرایش دارم، اما توی این فضای دکارت این معنی شد ذهن، می اندیشن پس هستن، هستیش هویتش حقیقتش میشه رو خود ذهن
من شد؟
حال میخواد شروع کنه من داریم مرمون حال کردن این رو بسی این مقداری به جوب شبیه تر خود واقعیت، یعنی که استعدادش بخواب یه که از کجا من آخر از اول که میگو میگو از کجا معلوم این هست، شاید یک شیطان فریبکاری وجود داره سر من کلا میذاره این باشه، میگه از کجا معلوم من هستم، شاید یک شیطان فریبکاری هست داره سر من کلا میذاره که من این بد منم اینا هستم چون من مثلا مدرسم قرد شدی هی پس خب حالا من هستم بعد چقدر شروع کنه معرفت اولین کاری که میکنه خدا رو اثبات بکنه استدلالش تو خداش یه چیز که یادی هم مخاطر وقتی که مغالب هست میگه که من میتونم بزرگتر از خودم تصور کنم بزرگترین رو میتونم تصور کنم پس بزرگ بی نهایت رو میتونم تصور کنم پس اون هست چون اگه بزرگ بی نهایت نباشه بی نهایت نیست یه استدلال خلط تصور هستی آقای جوادمونیتون تبین برای نسبت خودش مبنظر گفته حالا برای وقت ما سمری نده بعد که خدا نسبت میکنه یه خدا دیگه میاد جلو شیطان رو میگیره بعد با اینکه خدا میاد جلو شیطان رو میگیره شروع میکنه معرفت و رفتن میادش آدم خوبی هم بوده تا مسیحیت اثبات میکنه آقای متحرک یه جا گفته که میگه که این دکارت چیزه از قول دکارت گفتم من خودم تو کتاب دکارت خیلی هم نرفتم دکارت بخونم ولی آقای متحرک هم آدمی نیست که علکی حرف بزنه میگه که تو بحث عدلایش ایشون میگه میگه که دکارت گفته که آشون شو بگه اگر تحقیق میکنه میره تا مسیحیت اثبات میکنه بعد که اثبات میکنه میگه اگر در نقطه دورافتاده از عالم مثل ایران دین جدیدی باشد که من بدونم اون حقه او رو خواهم پذیرفت. متعین که میخواد بگه آقا اینا مسلمان فطری این مثال میزنه. درسته مثل ایران. آقا تعریف همینجور نقل کرده تو ایران. من نه واقعا اینو گفتی نه. حال در هر صورت این معنی خدا دیگه خیالش راحت شد علم و معرفت رو تمام می‌کنه. منتها این دکاش یه مشکلی یه سنگ میندازه وسط این سنگ همچنان میمونه تو امروز. اون سنگ چیه؟ این بدنش هم اثبات می‌کنه. بعد از اینکه ذهن اثبات کرد بدن اثبات میکنه دوالیست دکارتی بدن ذهن بدن من بدن روح بدن نفس اینا کلمات نفس و مثلا مایند این کلمه مایند که امروز شما توی انگلیسی دیدید بهش میگن اساسا به معنی نفس بوده کم کم توی این فرهنگ جدید نفس چیز جز ذهن نیست این نکته که من دارم میگم کل علوم اجتماعی به شدت بهش نیاز دارید همه جا بهش نیاز دارید که حواستون باشه وقت خرج دادن میگن ذهن این ذهن یعنی من نفس در حال نفسی که افقش اینجوریه بعد مثلا گرایشات تو این داره رخ میده یه چیز خاصی در میاد یعنی با تصورات با بسیار بیگانه است تصورات رایج ما خب این یه دوگانه ذهن رو بدن را میندازه این دوگانش حالا مشکلات ایجاد میکنه اونش که برای بحث ما مهمه نمیخوام بحثای فلسفی بگم من میخوام بحثای که به تو فضای علم خیلی اثر گذاره بگم اینه که دکارت منشأ دو تا جریان میشه یکی جریان عقل‌گرا یکی جریان تجربه گرا که خود دکارت هم جز جریان عقل‌گرا میشمارند فرق این دو جریان چیه؟ فرقشون این است که این جریان عقل‌گرا قائل به مفاهیم فطری بوده و تقدم عقل بر تجربه این جریان تجربه گرا قائل به لوح سفید بوده و انحصار معرفت در تجربه یعنی آیا من که وارد دنیا میشم یه چیزهایی دارم و وارد دنیا میشم یا نه من که وارد دنیا میشم هیچی ندارم فقط از خارج میگیرم از خارجم چرایی دارم برای گرفتن ببینید اگر شما نفستون مساوی شد با ذهن تنها راه گرفتنتون که حواست اینجا دیدید تنها راه درک خارج میشه حواس ها کمدن دارم یکی شهود یعنی چی منظورا معلومه یعنی اینا کم کم زیاد فکر شکل میخوره بیاد جلو خب این تجربه گرا هر چیزی که ما فقط در فقط از تجربه میتونیم برسیم عقل گرا که واقعا خیلی عقلی تر بودن از این فیلسوفان به این توجه کردن که نه ما یه چیزی داشته باشیم مقدم بر چیز که اصلا به کمک اون بفهمیم آیا متعلی بحثی داره توی اصول فلسفه یه مقایسه میکنه بین اینها و فضای تر مصحف فیلسوفان مسلمون از نظر ایشون ما عقل گرایی تجربه گراییم عقل گرایی اسم اون عقل گرایی بکنه اما به لحاظ ضابطه که گفتن
تقدم عقل یکی مبنای گرا هستی؟
آره متحقی اینجا میگه میگه ما در مقام تصور تجربه گراییم در مقام تصویر عقل گراییم این تجربه خیلی دیگه یعنی ما مفاهیم فطری قائل نیستیم تو فضای فلسفه هم قائل که از بلا اخرج کم متون و مات کلا کاری نه شیء لو سفید بار دنیا میشیم اما در مقام تصدیق عقل گرایی یعنی قائلیم به تصدیقات بدیهی
که این تحقیقات بعدی مقدمه همه استدلالات ما و قبل از تجربه است و این حاکم است بر تجربه. چجوری میشه این مکانیزم داشته باشی؟ حضور فضای جلد یک و دوش همش شرح این مثلا عمده ای که این شرح میدن توی مقاله پنجم حضور فضای است، چون عنوان پیدا شکسته در ادراکات واقعا چجوری ممکن است که ما در حالی که تصورمون از خارج داریم میگیریم اولین تصدیقاتمون تصدیقات عقلیه نه تصدیقات تجربی. آقای خواستید با این دیدون مقالات بخونید که حرف داریم که کتاب ابتکاریه حرف داریم کتاب حرف داریم. خب حالا این دو جریان با هم میزنن سر مغز هم، من نمیخوام این جریان رو توضیح بدم، میرسه به کانت. این جریان هر کدوم یه نظام فلسفی طراحی میکنن، اینا بحثی تجربی میکنن، حالا گفتم اینا رو شرح نمیدن، میرسه به کانت. کانت که فیلسوف مدرنیته است جمع‌بندی کرد علم میکنه بعد
یه
جریان
از
دکارت
اومد شده
انجام بیشن تأثیر باشه، حتما تأثیر باشه. مثلا اون یکی قله ها رو هم تأثیر باشه، آیا قله سردا از 3 کیلومتر شروع کرد یا قبلی ها روش موثر بودن؟ اینجا رو بگم اما این قله سردا حرف اصلی رو زن که یکی جریان بعدی شد و قله سردا رو بگم قله سردا کلی جا تابه میگید آماده کلی جا از شکره های تأثیر بگرفته از همین قدشه های تأثیر بگرفته مثلا این نقطه های کانت تصویری که از معرفت میده که الان این تصویر مستقره، تصویرش اینه، اون بحث مفصلی که میکنه تصویرش اینه که میگه که این اگه ذهن من باشه یه چیزی در خارج، این دیگه خیلی ساده انگارانش من دارم میگم آقا، یعنی هم گفتش کانت الان تو قبرش داره میلرزه با این شرحی که من دارم میگم، ولی وقتی میخوام ظرف نیم ساعت سر کل فلسفه رو بگم یه سری بحث بیشتر نمیشه. ببینید این چیزی در خارج اسم داره نومن، نومن این ناشناختنی، اونی که تو ذهنه میشه فنومن، پدیدار، اون که پدیدار شده بر من. بعد این شیء خارجی که میخواد به ذهنم وارد شه، انقلاب کوپرنیکی مطرح میکنه، میگه که کوپرنیک میگفتش که زمین مرکز همه عالم رو تقسیم میکرد، قبلی ها میگفتن زمین مرکز، کوپرنیک باید گفت خورشید مرکز همه تفسیرات چیز شد. این میخواد مثلا معرفت حل کنه، توجه کرده چالش های شدید که این دوتا گروه باش درگیر بودن و میخواد اینو جمع کنه بین این دوتا گروه. بعد توی جمعش که من انقلاب کوپرنیکی میکنم، همه تا حالا میگفتن ذهن باید با خارج منطبق بشه، من میگم خارج باید با ذهن منطبق بشه تا معرفت حاصل بشه. خب این یعنی چی؟ یعنی خارج با ذهن منطبق بشه؟ میگه خارج اگر تحت تأثیر مداخلات ذهن قرار نگیره معرفت حاصل نمیشه. برای همین تصویرش اینه، دو دسته مقولات میذاره، یه مقولات این بیرون، یه مقولات حسی، یه مقولات فاهمه، مقولات حس، مقولات فاهمه. معتقده و خلاصه تصویرش رو بگم، زمان و مکان مقولات حسه، اما 12 تا مقوله وجود و عدم و شدن، علیت و معلولیت، جوهر و عرض، هم 12 تا دارم همش درست 12 تا سو میگه. تصویری که از علم و معرفت میده این است که شما اگر داده خارجی چی رو باید زنی شه؟ از طریقه هست، پس یه داده هست، این شیء خارجی باید وارد ذهن من بشه، این مقولات ذهنی من روش سوار بشه تا من اینو بشناسم. برای همین از نظر کانت نه زمان واقعیت بیرون ذهنیه نه مکان، زمان و مکان دو تا چیزی که ما رو خارج میچسبونیم. نه اجزای ذهن رو خواهد فعلا با تصامون بگیم، این فنومنه، این نومنه است که از این دریچه ها عبور کرده اینجا قرار گرفته. پدیدار خارجی زمانی پدیدار میشه یه چیز در خارج میاد، این از ای دو دسته عینک باید عبور کنه، عینک اول عینک های مقولات حسه، عینک دوم عینک، برای شما هر چی بگی باید بگی وجود و عدم و علت و معلول، یه شما بدون علت و معلول نمیتونی واقعا بفهمی، مشکل هیوم یو آخر تجربه گرا ممکن علیت ممکن همینا میشه. بعد کانت رو بدون علیت نمیشه فکر کرد، بعد از این طرف اشکال هیوم جدیه، برای این میپرد واسه ساده شده میاد علیت یه عنصر ذهنیه، عنصر واقعی نیست، تقریبا همون چیزی که باباش میگه مقولات ثانیه فلسفی ها، اونجاش مقولات ثانیه فلسفی خودمونه.
تو چی میگه معلوم استانی فتا یه پاش تو ذهنه یه پاش تو خارجه یه بس میکنیم آخرم معلوم نشه چی شد یه کلی در رو کجا داریم این مونده معقول استانی تقریبا این برداشت منو میتونیم بگیم یه کاری میکنه معقول استانی فلسفی رو تقریر معقول استانی منطقی از جرایی میده این در بیت خودمون دارم میگم یعنی این معقولات مال ذهنه معقول استانی منطقی دیگه همش مال ذهنه کلی جز اینا سیاست را خوندی دیگه همین دارم همه دیگه یک در نهایه خوندن دیگه کلی جز اینا مال ذهنه میگه که اینها را ذهن رو شیء خارجی میده برای شیء خارجی نه وجود داره نه عدم نه جوهر نه هست هیچ کدوم اینا نیست اما اگر از این معقولات عبور نکنه شما شیء نمیفهمید برای چیزی که نه وجود باشه نه عدم شما نمیشناسید چیزی که نه جوهر باشه نه عرض نمیدونید چیزی که نه علت باشه نه معلول نمیدونید حتما هر چیزی که میدونید از دریچه این معقولات عبور میکنه
خب این معقولات رو از کجا گرفت
این دیگه کار مفصله کانت با چه یک کتاب نوشته به این مدت
همین مدت نوشته
بوده هزار سال و کلش از 10 سال هم بیکار شده 10 سال هم وقت گذاشته
بیچاره رنگ کرده ملت رو
و فقط میخوام بگم من که اینجوری الکی زدم لهش کردم پدش کردم بیرون یه بنده خدای نقل میکرد من زمانی که دانشجو بودم حدود سال مثلا 76 یکی نقل میکرد که اساتید ما نقل میکرد میگفتش که چند وقت پیش چند وقت پیش مثلا 5 6 ماه قبلش بود حد اکثر گفت یه پروژه یه بنده خدای آورده بوده توی هم تشکیلات یکی از مؤسسات حوزه‌ای شدن دفتر در رابطه ما که موقعی چه چیه گویی که مؤسسه حوزه‌ای آورده پروژه‌ای در نقد کانت بوده پروپوزال در نقد کانت بعد این دادن حاجای مصباح که ارزیابی کنه این پروژه رو که بدونه حاجای مصباح پروژه دیده گفت اگر کسی بتونه کانت رو زمین بزنه هر چی بخواد گفت ارزیابی کنه بزن مثلا در 5 میلیون تومان مثلا بده گفته نه فقط این پولو بدید خونه بهش بگید ماشین هر چی خواست بهش بدید اگه کسی کانت رو زمین بزنه هر چی خواست بهش بدید اما یادم هر چی کانت نیست من اینجا خیلی سرهمبندی گفتم این آدم آدم کانت آدم الکی نیست این حاجی مصباح میگه اگه کسی زد اینو زمین خیلی بری تعریفش بگید این خیلی آدم حسابیه چی حالا بازم این چیه؟ آقای ما فقط دو نکته بگم آقای پارسایی بود صحبت کردیم گفت در عالم نظر نه در عالم عمل در عالم نظر شیطانی مثل کان نیومد تعریف پارسایی بود شما بیتی جانش کار بگید نیکو شرف اینا چون کان از قدیسان توی فضای دانش کنید فیلسو مدرنیته هستی پدر
عمود این عبارت رو نسته
یه بودی که کان رو کنید که از معقولات سنی تنسبی با قرائتی ما معقولات سنی منطقی چیکار میکنیم؟ فقط ممکنه ذهنه دیگه هم به قول عروض اتصال شده تو ذهنه کانت اینجوری میبینه معقولات سنی اصلا نمیگه معقولات سنی اینا نمیگه ها من گفتم 12 تا معقولاش همشون از معقولات سنی فلسفه خودمون حالا نکته میگم من گفتم خیلی من دارم سرهم‌بندی میگم که اصل تصویر جا بیفته براتون نکته که این همه طولانی گفتم این است که ببینید شما مدل شناسایی واقعیتون اگه این مدل باشه علمی جز علم تجربی نخواهید داشت معلومه؟ کانت حرفش اینه میگه فلسفه قضای جدلی و طرفه اینه چرا؟ چون اومده علت رو در برای وجود میگه میگه علت رو وجود چیه؟ علت بخشه؟ علت رو علت هست یا نیست؟ میگه دو تا مفهومه مقولات ذهنی رو هم سوال میکنه میگه هر چی رو هم سوال کنه به جواب نمیرسه چون اینا درست شدن برای اعمال روی نومه درست نشدن که رو هم دیگه کار کنن ولی معتقده که کل قضای فلسفی وجود شناسی قضای جدلی و طرفه اینه این هم بر این طرفش برهان هست هم بر اون طرفش چون ذهن هی شروع به عدید هم میره این طرف میکنه از اون رو این بعد شروع کنه عدله همه این طرف این از خوش کردی کنه عدلی خدا جلاله رو رد کنه عدلی بی خدا رو رد کنه و من معتقده یک کتابی بعد از این کتاب اصلیش که نقد در محلی کتاب اواتومومش نوشته که تمهیدات ترجمه شده مقدمه بر هر مقدس طبیعی که بخواد نوشته شود عنوان تفسیرشی مقدمه این نوش تمهیدات مقدمه بر هر مقدس طبیعی که بخواد نوشته شود این رو هر که بخواد کار فلسفی بکنه از این دست باید جواب من بشه تا یه جواب نهدی که خود داره فلسفی نکنه کل وجود شناسی شما هدف برای همین که معلوم میگن از زمان کانت فلسفه از وجود شناسی به معرفت شناسی منتقل شد یعنی فقط معنیش اینه
یعنی میگی
یعنی هر چیزی میگه تو حرف من رو حل نکردی تو هر بحث داری میکنی داری مقالطه میکنی پس باید بیاد اون مسئله معرفت حل کنی میگه معرفت شناسی خیلی مهم شد بعد از آن اینه منطقه نکته که به این همه مقدمات گفتم فقط خواهد این نکته اصلی رو بگم کسی که کانت میاندیشد علمی درباره واقعیت جز علم تجربی قائل نیست. یک. دوم اینکه علم شما مطابق با خارج نیست. بعدا شما تو بحث فلسفه اجتماعی عبارتی جریان نو کانتی پیدا میشه. کانت خودش این مقولات رو ثابت میدونست تو همه اطوار بشر. جریان نو کانتی اینها رو کاملا پیدای فرهنگی میدونند، این مقولاتی که اعمال میشه روی ذهن. برای همین است که دیگه علم کاملا نسبی میشه. این فضای جریان از زاویه فلسفه غربش انشاءالله جلسه بعد میرم این فضا رو قطعا میگم مال بحث علمم بگم که جریان علم چه تصویری اومد. میخوام فقط این که میگن علم تجربی علم فقط تجربیه، میخوام میگم حق دارن تو فضای خودشون. شما علمی که میخواد در واقعیت صحبت کنه الا و لابد باید تجربه باشه، نمیتونه غیر تجربه باشه. دین رو میگه خدا نفس اینا همه رو حذف میکنه، میگه نه بس نیست، خدا رو از اخلاق وارد میکنه، میگه بعد پشتوانه اخلاق باشه، مدل خاصی از بحث داره. خدا دین یه کتاب، دین در محدی عقل تنها، اخلاق سکولار مبناش کانته، میگه اخلاق همه چیزو میگه و دین همون مقداری اخلاق داره میگه قبوله. برای شریعت این اصلا کاملا ممکنه این حرفا رو همشو ریسرچ کن دیگه پیدا کنیم. یعنی که خدایی که در متن واقع باشه بخواد حرف بزنه معنی نداره تو ادکان. حالا معلومه چی که دارم میگم، این اون ریشه یک از پایه‌های اصلی تلقی مدرن از علم. چی؟
نتیجه
گیری از کانت. این نتیجه که من دارم میگم حواستون باشه، وگرنه کانت این طرف میگم نظر. ولی اگر شما از کانت میگید جلو، علم فقط تجربی است. این غیر تجربی نمیتواند علم درباره واقعیت بده. دین هیچ چیزی نمیتواند درباره واقعیت شما بده. خدایی معلوم نیست که باشد وجود داشته باشه، چون میتونه مقوله ذهنی خدا هم علت العلله. اونم مقوله یعنی نمیگه نیستا. ببینید این حرفش از اونه که میگن نیست بدتره. یه دیگه خدا نیست، یعنی میشه بحث کرد درباره خدا و بگیم نیست. بر اساس کان نمیتونی بگی هست، نمیتونی بگی نیست. فقط یک احساس درونی میتونه به شما رو به جای بحث بکنه. این تجربه دینی و حرفا اینجا در میاد. یعنی خلاصه شما با خدا دیگه که با شما میکنی همین. اما این چیزی که بخواهیم تو فضل معرفت بیاریم جایی نداره.
چی؟
نوکانتی ها تو دلو بشت خیلی پر رنگن دیگه، دیگه کاری اینا همش نوکانتی هست. کار مهمی که نوکانتی ها میکنن این است که یه نکته هم بدونید، حال برای استرحاد بدونید حداقل وقت ما این کلمه ها که وارد بشید وقت غربی ها خراب بکنید. ببینید کلمه نو رو وقتی اضافه میکنن معنیش ما فکر کنی که مثلا من خودم اولی باری که به تذکر داد گفتم نوشتم مثلا نوالی لبای علامه طرزای شیطانی نوشتم معرفت از دیدگاه نو صدرایی ها خب نوشتم من گفتیش که آقا علامه طرزای اینا کجا با مرغ صدر اینا مخالف هم گفتم چرا مخالف باشم، من گفتم نو صدرایی خب نو صدرایی این مخالف هم گفتم یعنی چی؟ کلمه نو رو وقتی در مورد یه چیز اضافه میکنن یعنی از اون فضای معرفتی شروع کرده اما به اون فضا پایبند نمونده، تو اونجا تغییر ایجاد کرده. برای همین الان ما کانتی داریم، نو کانتی داریم. نو کانتی ها اون کانتی های امروزی نیستن. نو کانتی ها کسی هستند که از فضای کانت شروع کردن اما فضای کانت رو تغییر دادن. نو کانتی ها معتقدن این مقولات ذهنی هم اینجوری کانت فکر کرد جانشمول نیست. حالا از ما بعید میدونم وارد بحث نو کانتی ها رو بتونیم بشناسیم. خب السلام علیکم. دوستان یک شد نیومدش قرار بودش که بنویسه و تو سایت بذاره، من دید گفتش من گذاشتم، من اصلا در سایت خبریت امن و امان گذاشت، شاید جهید جایی دیگه هفته گذاشتی شما میشتازید خب خلا